أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام، پوزش میخوام به خاطر کلاس صوتی. اینجا باد شدیدی در حال وزیدنه، احتمال دادم که اگر کلاس آنلاین برقرار بشه مدام قطع و وصل میشه دیگه. به صورت ضبط شده تقدیم میکنیم کلاس رو، انشالله که مقبول امیر المؤمنین واقع بشه. در ادامه خطبه 190 نهج البلاغه، امیر المؤمنین ابتداءً از حمد و شکر الهی صحبت به میان آوردند، بعد از توحید به نبوت پرداختند. اون ستا کار مهم پیغمبر رو برای همه ما تشریح کردند و بعد فرمودند باید خودتون رو آماده مرگ کنید. قبل از اینکه مرگ حلول کند و نزول کند باید آمادگی ایجاد کنید. و بعد هم حضرت به طور جزئی بر پرداختن به اون سختی هایی که از لحظه مرگ تا قیامت برای گناهکاران به وجود خواهد آمد، که این تعابیری که در نهج البلاغه آمده تقریبا میشه گفت کم نظیر یا بی نظیره. این شرح جزئی و تکاندهندهی که در مورد زندگی گناهکار بعد از مرگ آمده، انصافاً تأثیر گذاره. به تعبیر خود امیر المؤمنین، و کفا بذالک واعظ لمن عقل و معتبر لمن جهل. اگر عاقل باشید برای شما کافیست همین خطبه 190 را بخوانید. در ادامه امیر المؤمنین گروه دوم که بهشتیان هستند را هم مطرح میکنه. زندگی اونها پس از مرگ چگونه خواهد بود؟ فرمود و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، که این آیه قرآن است. سیق از سوق است، یعنی حرکت داده می شوند کسانی که تقوای پروردگارشان را پیش گرفتند. الى الجنه زمرا، زمر همین که تو فارسی هم میگن فلانی در زمره فلانی بود، در زمره فلان گروه و مکتب. زمره یعنی گروه اندک. فرمود اینها به صورت گروه های وارد بهشت میشن، کسانی که در دنیا کارشون رو درست انجام داده باشن، عمل صالح داشته باشن، آمادگی مرگ رو فراهم کرده باشن، اون طرف دسته دسته وارد بهشت خواهند شد. خب این بهشتیان یک ویژگی هایی دارند. قد امن العذاب، اینها امنیت داده شده اند، برات امنیت و آزادی از عذاب در دست همه اونها موجود است. و انقطع العتاب، سرزنشی هم برای اینها نیست، عتابی هم برای اینها نیست. از اینجا مشخص می شود که وقتی بهشتیان عتاب و سرزنشی ندارند، طرف مقابل یعنی جهنمیان یک سرزنش هایی دارند، که این سرزنش خودش یک عذابی است در قیامت برای گناهکار. حالا چه اینکه دیگران او رو سرزنش کنند، همسایه ها، رفقا، هم مسجدی ها، کسی امام جماعتی بوده باشه الان میخوام ببرنش جهنم، همه اونهایی که پشت سر این شخص نماز میخوندن بهشتی اند، این شخص جهنمیه، نگاه به اون میکنن و او خجالت میکشه. خب این یک مدل از سرزنش کردنه. یک مدل هم سرزنشی است که خود شخص داره، خودش خودخوری میکنه، خودش رو سرزنش و ملامت میکنه. این در مورد جهنمیان صادق است، ولی بهشت که دار امنیت است هیچ گونه عتاب و سرزنشی درش راه نداره. نکته بعد که باز از همین جمله ونقطع العتاب مشخص میشود این که بعضی از مؤمنین در زمان حیاتشون مورد ملامت دیگرانند، گناهکاران اونها رو استهزاء میکنن، مسخره میکنن، سرزنش میکنن. آقا کی از اون دنیا اومده؟ بهش چیه؟ جهنم چیه؟ زندگی محدود به همین دنیاست. او برای انجام تکالیف و وظایفش مورد اذیت و آزار دیگران واقع میشد.
ولی الان که به دار امنیت یعنی بهشت رسید و انقطع العتاب، عتاب و سرزنش دیگران دیگه تأثیری در اینها نداره و اینها به اون مقصد و مقصود نهاییشون رسیدن. همین یک جمله ببینید چند نکته در موردش میشه بحث کرد. فرمود و زحزه عن النار، زحزه به معنای دور شدن است. فرمود دور شده اند بهشتیان از آتش. و اطمئنت بهم الدار، اطمئنه همون آرامش رو میگم، اما اینجا کنایه از سکونت. انسان وقتی جایی اطمینان پیدا کرد سکونت میگزینه. فرمود و اطمئنت بهم الدار، این بهشتیان انسانهایی که اهل تقوا بودند سکونت داده میشوند در بهشت. و رضوا المثوى والقرار، راضی می شوند از اون خونه و اون قرار و جایگاهی که خداوند براشون در نظر گرفته. در دنیا انسان هر چه داشته باشد بعد از یک مدت براش کهنه میشه، براش دلازار میشه، هی دنبال تغییر و تبدیل. اما بهشت اون جایی است که خداوند خانه اولی را که به شخص میدهد اونقدر جمال و کمال دارد که و رضوا المثوى والقرار، اینها تا ابد به همون جایگاهی که دارند راضی اند، از او خوشنودند. الذين كانت اعمالهم في الدنيا زاكيه، فرمود اول، ببینید امیرالمؤمنین از آخر به اول داره میاد. فرمود بهشتیان کسانی اند که وسیق الذين اتقوا ربهم الى الجنه، اینها به بهشت رسیدند. خب بعد میگه بهشت چه جایی است؟ اون جایی است که امنیت از عذاب است، عتابی درش نیست، آتش جهنم را نمیبینند. میپرسیم آقا خب اینها اگر در بهشت به این جایگاه رسیدن از کجا شروع کردن؟ کدام عوامل، کدام اسباب باعث شد که اینها به این مقام بهشتی برسند؟ حضرت فرماد این بهشتیان همونها هستند که اعمالهم فی الدنیا زاکیه، اینها اعمالشون پاک و پاکیزه بود، از هر گونه رجسی، از هر گونه ریایی، از هر گونه شرکی این اعمال خالی بود. ما خیلی گرفتاریم، اعمالی که ما انجام میدیم خیلی زحمت میخواهد تا یک عملی زاکیه بشود، یعنی هیچ قلقشی درش راه نداشته باشه، مطلقا شرک و ریا و خودبینی و به نفع خود کار کردن درش نباشه. ما الان اگر به صله ارحاممون میریم، صله رحمی میرویم که دوستش داریم، که خونش خوش میگذره، با اون اقوامی که خیلی خوشمون نمیاد رفت آمد نمی کنیم. چی میگیم؟ میگیم یک زنگ هم کفایت میکنه. صله رحم که حتما به رفت آمد فیزیکی نیست، یه زنگی پیامی هم کفایت میکنه. تو درسته صله رحم را به جا آوردی، ولی عمل تو عمل خالصی نبود، عمل تو برای منافع شخصی بود. چون اینجا بهت بیشتر خوش میگذره، صله رحم را جوری تعبیر میکنی، تفسیر میکنی. طرف مقابل با اینکه اون هم انسان خوبی است، ولی چون پیرمرد پیرزن خوش بهت نمیگذره، اونجا صله رحم را جور دیگه تعبیر میکنی. خیلی زحمت میخواد انسان برسه به اونجایی که اعمالهم فی الدنیا زاکیه باشد، پاک و پاکیزه باشد. ویژگی دوم بهشتیان این است و اعینهم باکیه، اینها چشمهای گریانی داشته. این چشم گریان خیلی ارزش داره. این معجزه عشق به معنای واقعی معجزه است. انسان گریه کردن برای دنیا مطرود است به هیچ وجه. گریه کردن بر امور زودگذر به طور کلی نهی شده، ولی اون گریه ای که باید باشد گریه از خوف خداست، بالاتر از او گریه از شوق خداست. هر دو چشم گریان است، یکی گریه از خوف خدا دارد، یکی به شوق خدا گریه میکنه. یک گریه دیگری که پسندیده است انسان گریه کند از مظلومیت مؤمن، آه بکشد بر این ظلمی که بر مردم یمن و فلسطین روا می دارن. آه بکشد بر مصیبتی که بر خاندان پیغمبر وارد شد. فرمود و اعینهم باکیه، مؤمنین بهشتی کسانی هستند که چشمهای گریانی دارند. این دوتا جمله رو خوب دقت بفرمایید. فرمود و کان لیلهم فی دنیاهم نهارا تخشعا و استغفارا. مؤمنین بهشتی کسانی هستند که شبهاشون روز است. تا وقتی در دنیا بودن شب بود ولی اونها روز بود براشون. شب نماد استراحت است در دنیا. وقتی میخوان استراحت کنن تاریکی و شب را مثال میزنن که قرآن هم تأکید میکنه ما این شب را برای شما زمان و مکان آرامش قرار دادیم، شما استراحت کنید، امنیت و آرامش داشته باشید. ولی مؤمن کسی است که شب را برای خودش مثل روز میکند. روز نماد کار و تلاش و پویایی است. فرمود اینها در شب چنان تخشع و استغفارا، چنان خشوع و خضوع و استغفار میکنند که تمام این مدت در کارند، دارن زحمت میکشند. شب بقیه است ولی روز اینهاست، چون اینها مدام در حال کار و تلاش و علوند، در حال بالا رفتن. طرف مقابل و کان نهارهم لیلا، روز اینها مانند شب است. شب زمینه آرامش است دیگه، عرض کردیم. روز اونها مانند شب از این جهت که مردم وقتی که خلوته زمینه گناه کمتره. شب اینطوره دیگه، شب بالاخره بازار نیست، ربا نیست، رفت و آمدها نیست، چشم حرام نیست. خب اینها زمینه را برای گناه کمتر میکنه. فرمود مؤمنین کسانی هستند که روز در ملأ عام، در بازار، در جامعه هستند، ولی اون حالت تنهایی، حالت دوری از گناه براشون تجسم می شود. کان نهارهم لیلن، از چه جهت؟ توحشن و انقطاعا. اینها ترس دارند، وحشت دارند. از چه چیزی وحشت دارند؟ از عذاب. شب موجب وحشت دیگه، خیلی ها از شب و تاریکی می ترسند. مؤمنین روزشون مثل شب بعضی است. اونها از تاریکی می ترسند، اینها از خدا می ترسند. گناه نمی کنند، در ملأ عامن، در جامعه و بازارن، ولی گناه نمی کنند. و ونقطاعن، اینها انقطاع دارند. روز است، در مغازه نشسته، روز سر کار، ولی انقطاع دارد. از چه چیزی؟ از حب به دنیا. شما شب که میشه در مغازه رو میبندی میری خونه دیگه، انقطاع پیدا کردی از سود بیشتر، از کلاه گذاشتن سر مردم، از قسم خوردن برای گرونتر فروختن جنس. فرمود اینها روزی که در مغازه و دکان نشستن جوری برخورد میکنن که اون انقطاع حاصل. خیلی تعبیر عجیبی. شب اونها روز است از جهت تلاش و تکافو و زحمت برای عروج. روز اونها شب است از این جهت که از شب می ترسند، از خدا خوف دارند، گناه نکنند. از این جهت که انقطاع از دنیا دارند، پول دستشه ولی انقطاع داره، دلبسته و وابسته به اون نیست. این دو جمله رو خوب دقت کنید عزیزان. فرمود فجعل الله لهم الجنه مآبا والجزاء ثوابا. خداوند متعال به خاطر همه این صفات، چهار پنج صفتی که حضرت فرمود، برای اینها قرار داده است جنت را یک مآب، محل بازگشتی. خیلی ها از بهشت می آیند و به جهنم می روند، خیلی ها از بهشت می آیند و به بهشت باز می گردند. ما از بهشت بودیم و به اون الله به بهشت باز می گردیم، همونطوری که ما هیچ وقت به کربلا نمی رویم. ما هر وقت کربلا رفتیم به کربلا باز می گردیم، چون ما از کربلاییم، ما از حسین ابن علی هستیم. ما به کربلا نمی رویم، منزل ما، وطن ما کربلاست. لذا ما هر بار به کربلا می رویم داریم به کربلا بر می گردیم. خیلی نکته مهمه. ما به بهشت بر می گردیم، به بهشت نمی رویم. فجعل الله لهم الجنه مآبا والجزاء ثوابا. خداوند پاداش این اعمال صالحی که اینها در دنیا انجام داده بودن و در قالب یک ثوابی برای آخرتشون قرار میده. و کانوا احق بها و اهلها، احق بها و اهلها. فرمود خب بهشت تدارک دیده شده. چه کسانی سزاوارترند بهشت؟ چه کسانی اهل بهشتند غیر از همین هایی که شب و روزشون اونگونه است، اشک چشمشون اونگونه است، دنیاشون زاکیه و پاک است؟ فرمود اینها احق به بهشتند، اهل بهشتند، سزاوار بهشت همینها هستند. خب بهشت چه جایی است؟ فی ملک دائم و نعیم قائم. بهشت زود گذر نیست، تمام شدنی نیست، از بین رفتنی نیست. اونجا یک ملکی است که دائمی است و یک نعمتهایی هستند که همیشه قائمن. ما در زمستان باید صبر کنیم تا میوه بهار و پاییز به بار بنشیند، ولی اونجا همیشه نعمتها قائمند، حاضر و آمادند. حالا نعمت فقط خورد و خوراک نیست، تمام نعمتهایی که در بهشت هست، هر کسی متناسب با مقام و جایگاه خودش یه اختیاراتی بهش دادن، یه نعمتهایی بهش دادن. اونهایی که در مراتب بالای بهشت هستن، یعنی خداوند اجازه زیارت انبیا و اولیاش رو بهشون داده، اینها هر وقت اراده کنن با امیرالمؤمنین محشور میشوند، هم نشین میشوند، سر سفره کلام امیرالمؤمنین مهمان میشوند. چون امیرالمؤمنین هست و اونها هستند و اراده هست، این سه مطلب که باشد دیگه همه چیز حاضر است. نعمت همراهی و هم نشینی با حضرت قائم است، یعنی همیشه هست و هیچ خللی درش راه نداره. امیرالمؤمنین فرمود فرعوا عباد الله ما برعایته یفوز و فائزکم و به اضاعته یخسر و مبتلکم. آقایون، برادران، خواهران، فرعوا عباد الله، ای بندگان خدا رعایت کنید. فرعوا از رعایت کردن است، حفظ کردن است. میگه بفهمید و حفظ کنید ای بندگان خدا ما اون چیزهایی را که بر رعایتهی یفوز و فائز، به سبب رعایت و حفظ اون کارها فائزان و پیروزان شما به پیروزی رسیدن. مثل اینه که امروز میان فلان مثلا شخص رو به ما نشون میدن تو تلویزیون، میگن ایشون کارآفرین نمونه است، برید نگاه کنید او چه کاری انجام داد که توانست به اینقدر سود برسد، به اینقدر بازدهی برسد، شما هم مسیر او رو طی کنید. امیرالمومنین فرماد که بندگان خدا برید ببینید پیروز شدگان شما، بهشتیان شما چه کارهایی انجام داده، شما هم همونها را رعایت کنید، شما هم به همونها متمسک بشید. و در طرف مقابل و به اضاعتهی یخسر و مبتلکم، و برید نگاه کنید کسانی که مبتل بودن. مبتل یعنی که اون اشخاصی که دنبال باطل کردن حقند، حق برشون واضح شده، اینها علت دوان میخوان یه جوری برخورد کنن که حق تضعیف بشه. حضرت فرمود برید نگاه کنید این اشخاصی که مبتلند، مدام در حال تضعیف حقن و خاسرند، ضرر کردن، جهنمیان، ببینید اینها چه کاری انجام دادن. هر کاری اونها انجام دادن شما عزا و زایع کردن بعضی کارها را، شما اون کارها را ترک کنید. همون جمله معروفی که از لقمان حکیم پرسیدن ادب از که آموختی، گفت از بی ادبان. خب بی ادبان که ادب ندارند، ولی من نگاه کردم هر کاری که اونها کردن من مخالفش رو انجام دادم. حضرت فرمان نگاه کنید اونهایی که زیان کردند و انسانهای درستی نبودند، ببینید چی کار میکنند، شما خلافش رو انجام بدید، مسیر حق را پیدا کنید. این فرعو عباد الله ما بر رعایتهی یفوز و فائز و کم یک بحث قرآنی است. چه کسانی به مقام فوز رسیدن، چه کسانی به فوز عظیم رسیدن؟ قرآن آیات متعددی دارد. من دو سه تا آیه را من باب تبرک و تیمن عرض کنم خدمت شما. فرمود من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. میخواید بدونید چه کسانی به فوز رسیدن؟ خب ما از امیرالمومنین میپرسیم آقا اینهایی که به فوز و پیروزی رسیدن چه کسانی هستند که ما بریم مسیر اونها رو طی کنیم؟ از اونها درس بگیریم. قرآن جواب ما را میدهد: من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. پیروز شدگان حقیقی کسانی هستند که از خدا و پیغمبر اطاعت محض میکنند. آیه دیگر فرمود: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. اگر میخواهید به بهشت که همان فوز کبیر است، پیروزی بزرگ است، برسید، یک، ان الذين امنوا، دو، و عملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح نیاز است. آیه دیگری فرمود: یا ایها الذين امنوا هاجروا و جاهدوا في سبيل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون. یا ایها الذين امنوا هاجروا و جاهدوا في سبيل الله به اموالهم و انفسهم. هر کدام از شما که با اموالش و با نفسش جان خودش رو کف دست بگیره، هم هجرت کند، که دیروز بحثش رو کردیم، هجرت درونی داریم و برونی داریم، هم هجرت کند هم جهاد کند، جهاد با مال، جهاد با نفس، هجرت با جان، هجرت با نفس، هر کسی این کارها را انجام بده، این به درجه بالایی میرسد که همون فوز است. خب ما اگر میخواهیم مسیر فائزون را طی کنیم، مسیرش اینه: جهاد کنیم، هجرت کنیم، یکی عمل صالح داشته باشیم، ایمان داشته باشیم، اطاعت از خدا و رسول داشته باشیم. این هم در باب بحث قرآنیمون. در ادامه فرمود: بادروا آجالکم به اعمالکم. مردم بادروا، مبادرت کنید، سبقت بگیرید بر آجال، با الف یعنی مرگ، سبقت بگیرید بر مرگتون با اعمال صالحتون. بعضی وقتها مرگ سبقت میگیرد بر ما، ما توشمون خالی است و مرگ فرا میرسد. بعضی وقتها ما با اعمالمون سبقت میگیریم بر مرگ، مرگ باید دنبال ما بدود، نه اینکه ما از دست مرگ فرار کنیم. فرمود: و بادروا آجالکم به اعمالکم فانکم مرتحنون به ما اسلفتم. آقایان، شما در گرو اعمالی هستید که انجام دادی. اسلف به معنای پیش فرستادن، بیع سلف که میگن یعنی پیش خرید کردن چیزی. من برای 6 ماه آینده جنسی رو میخرم، فلان محصول کشاورزی رو پیش خرید میکنم. در اصطلاح فقهی به این میگن بیع سلف. حضرت فرمود: فانکم مرتحنون به ما اسلفتم. شما مرتحن و در رهن کارهایی هستید که پیشتر از خودتون فرستادید برای قیامت. و مدینون به ما قدمتم، و شما جزا داده میشوید، دین داده میشوید به سبب اون اعمالی که از قبل فرستاده اید. حضرت میفرماد که شما باید مواظب مرگ، مواظب گناهانتون باشید، چون گناهان میتوانند شما را در رهن بگیرند، گناهان میتوانند دینی بر ذمه شما بیاورند. گناه مثل یه وامی است که انسان میگیره. خب ما وقتی که وام میخوایم بگیریم، میگه دوتا شاهد بیار، دوتا ضامن بیار، چک بیار. ما وقتی که گناه میکنیم یا عملی انجام میدهیم، این عمل یک وامی است که گرفتیم. برای این وامی که ما گرفتیم، اولا خودمان را به عنوان ضامن میگیرن، نه جسممون را، خودمون را، حقیقت ما در جرو می رود. و دوما ما به سبب همین وامی که گرفته ایم، گناهی که انجام داده ایم، جزا داده می شیم، دین و جزا به ما می دن. فرمود شما مواظب باشید از کجا وام می گیرید، از چه کسی وام می گیرید، و بپایید تا وقتی که وامتون رو تسویه نکنید خودتون آزاد نمی شید. ما یه وقتی وام دنیایی میگیریم، حالا 18% و کمتر و بیشتر، چکمون رو گرو میگذاریم، چک زامنمون رو گرو میگذاریم، خودمون آزادیم. ولی یه وقتی است که شما خودت در بندی، خودت کاری نمیتونی انجام بدی. میگه برو چک را پاس کن، گناه را تسویه کن، کار خیر انجام بده تا خودت آزاد بشی. من میخوام تو آزاده بشوی، من میخوام تو حر بشوی، و حریت تو در گرو اعمال توست. وكأن قد نزل بكم المخوف فلا رجعة تنالون ولا أثرة تغالون. فرمود امیر المؤمنین شما بالاخره در جرو اعمالتون هستید و اونقدر در جرو اعمالتون هستید کأن قد نزل بكم المخوف، همین الان که زنده اید کأن نازل شده است بر شما مرگ. مخوف یعنی یه چیز ترسناک، مقصود مرگ است. فرمود الان زنده اید ولی من میبینم اونقدر مرگ به شما نزدیک است که انه همین الان مردید. فلا رجعتن تنالون، وقتی که مردید دیگه حق بازگشتی به شما نمیدن. شما هی میگه خدایا ما رو یک لحظه یک ساعت دیگه برگردون عبادت کنیم، خبر میاد که خیر، از این برنامه ها نیست، برگشت در کار نیست. ولا اثرتن تغالون، اثر به معنای لغزش است، تغالون اقاله. اقاله یکی از کارهای مستحب است. شما رفتی یه جنسی رو از مغازه‌دار خریدی، بعد خوشت نیومد، بدون اینکه ضرری به او بزنی خوشت نیومد، اگر رفتی با آقای مغازه‌دار گفتی آقا این رو پس بگیر، مستحب است که مغازه‌دار این کار رو بکنه. پس گرفتن رو میگن اقاله. حالا اقاله کنایه از پذیرش توبه است، یعنی آقای مغازه‌دار من اشتباه کردم این رو خریدم، شما توبه ما رو بپذیر و این جنس ما رو بردار، این میشه توبه. فرمود وقتی شما مردید لا اثرتن تو قالون، از لغزش ها و خطاها و اشتباهاتی که انجام دادی توبه دیگه نیست، بازگشتی دیگه معنا ندارد. استعملن الله و ایاکم به طاعته و طاعت رسوله و عفا عنا و عنکم به فضل رحمته. حال که ما مسیر سختی در پیش داریم و حال که ما بدون اعمال صالح به جایی نمی رسیم، استعملن الله و ایاکم به طاعته. خدا، این دعای امیر المؤمنین است، انشاءالله در حق همه ما مستجاب بشه، خدا ما و شما را به طاعت خودش و طاعت رسولش استعمال کنه، به کار بگیرد ما را در راه خودش و در راه پیغمبرش. و عفا عنا و عنکم به فضل رحمته، و خداوند عفو کند ما را به فضل و رحمت خودش. که این دعای حضرت اگر در زندگی انسان تحقق پیدا کنه، راه برای صعود و عروج او باز است انشاءالله. چون این عف به معنای خط کشیدن بر گذشته انسان است و طاعت خدا و رسول همون من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما است که قرآن می فرماید. این دو سه خط رو هم بخونیم دیگه، بیش از این مزاحم عزیزان نشیم. فرمود الزمو الارزه وسبرو الالبل. بحث عوض می شود از اینجا به بعد. امیر المؤمنین دو گروه، دو صنف مطلب داره در نهج البلاغه. یک صنف که صنف عظیمی است و زیادی است، به یارانش میگه شما چقدر تنبلید، چقدر فشلید، چقدر بیحالید، چرا هر وقت دستور میدم دستور مرا اجرا نمی کنید؟ یه روز میگید سرد به جهاد نمیریم، یه روز میگید گرمه، یه روز میگید الان فصل درو کردنه، یه روز میگید زن و بچه‌مون گرسنه است. از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکنید. این یک صنف است که زیاد است. ولی صنف دوم این سه چهار خط خطبه 190 به بعضی دیگه از یارانشون میفرماد بابا چتونه، شهادت هدف نیست، اینکه شما به هر طریقی شده فقط میخواید شهید بشید این کار درستی نیست. قیامی که بدون حساب و کتاب باشه به کشته شدن شما بیانجامد، ولو اینکه اسم شهید رو هم به شما بدن، این کار درستی نیست. صبر کنید با تأمل. این شمشیر باید در اختیار عقل باشد، نه شمشیر در اختیار هوا و هوس. فقط برای شهادت بجنگید، شهادت شما باید اثرگذار باشه. این جملات خیلی جملات خوبی است برای این دو آتیشه ها. بابا با صبر با تحمل، رهبری هم میداند دولت چقدر اشتباه کرده، چه خیانت هایی کرده، از ما هم بهتر میدونه، ولی همش انقلابیگری به این نیست که هوچیگری کنیم، سر و صدا کنیم. مصالح رو باید سنجید، بعضی وقتا باید صبر کرد، بعضی وقتا شمشیر رو باید در غلاف گذاشت. جملات حضرت رو ببینید، الزم الارض واصبروا علی البلا. ای مردم، الزمو یعنی ملزم باشید، بچسبید به زمین، کنایه از این که حرکت نکنید، راه نیفتید، بیگدار به آب نزنید. واسبروا علی البلا، مشکلاتی که پیش می آید صبر نیاز است. بدون صبر و بی هوا وارد میدان شدن این کاری را از پیش نمی برد. اون کسی که بیهوشش کردن برای عمل جراحی، وقتی به هوش میاد تشنه است، ذات بیهوشی این طوریه. اما این پزشکی که بالای سر مریضه آب بش نمیده، او هی میگه تشنم، این آب نمیده. چرا؟ چون اگر آب داد او استفراغ میکنه، بالا میاره، خب به ضرر خودش تموم میشه. میگه بابا تو صبر کن، درسته الان تشنه ای، درسته فضا فضایی است که میخواهی کاری انجام بدی، ولی صبر کن، صبر به نفع تو. فرمود واصبروا علی البلا، خب سختی مشکل هست، ولی راه و چارش این نیست که بی هوا به دل میدان بزنی و به خودکشی کنی. ولا تحرکوا بایدیکم و سیوفکم فی هوا السنتکم، فرمود لا تحرکوا، به جولان در نیاورید، حرکت ندهید دستتان را و شمشیرتان را در مسیر هوا و خواهش زبانتان. هر چه زبانتان گفت بگی چشم، چون یه حرفی زدی الان نمیخوای از حرفت برگردی، برای این که حرفت دوتا نشه هر کار اشتباهی انجام میدی. فرمود عقلتون باید حاکم باشد، دست و بازوی شما، شمشیر و خنجر شما باید در مدار عقل بچرخد، نه در مدار هوا و هوس. ولا تستعجلوا بما لم يؤجله الله لكم، بعضی از امور رو خدا تأجیل درش داره. فرمود نماز را اول وقت بخونید، همین که مستطیع شدی باید عازم حج بشی. اگر مسجد نجس شد، از هر امری لازمتر و واجبتر اینه که مسجد رو تطهیر کنی. اینها عجله داره خدا در موردشون. بعضی از امور رو خدا دستور نداده زود انجام بدید، گفته به موقع انجام بدید. وقتی شرایط برای قیام فراهم نیست، شرایط برای حمله فراهم نیست، چرا زود میخواید عجله کنید؟ خدا عجله‌ای نداره، شما هم صبور باشید. فانه من مات منكم على فراشه وهو على معرفه حق ربه وحق رسوله واهل بيته مات شهيدا. چنه سوالی در ذهن مردم، ذهن این مخاطبین به وجود میاد. میگن آقا ما آرزوی شهادت داریم، شما هی میگی صبر کن صبر کن صبر کن. خب اگر صبر کردم، شب حمله تمام شد، قطعنامه امضا شد و جنگ تمام شد، من دیگه فرسوده شدم و نتونستم به میدان برم، من به شهادت نمیرسم. شما میتونی شهادت رو برای من بخری؟ حضرت میفرماد بله. فانه من مات منكم، اگر کسی از شما بمیرد، به مرگ طبیعی بمیره، علی فراشه، تو بستر افتاد مرد بدون اینکه در میدان جنگ باشه، ولی سه تا ویژگی را داشت. یک، معرفت حق ربه، شناخت حقوق خدا را. دو، و حق رسوله، حقوق رسول مکرم رو هم شناخت، و اهل بیته، حقوق اهل بیت رو هم شناخت. کسی که در راه شناخت این سه هدف مقدس، حق الله، حق النبی و حق الامام باشد، فرمود این شخص اگر در بستر بیماری هم بمیره مات شهیدا، جزء شهداست. چون این غرضش فقط کشته شدن نبود که، این میخواست به فرمان امام عمل کند. امام گفت جهاد نباشد، این هم گفت علی الرأس والعین، رفت گوشه خونه نشست، سکته کرد، از دنیا رفت. ولی اون سه تا شرط رو داشت. فرمود تو شهیدی، عجله نکنید برای اینکه خودتون رو فقط به کشتن بدید. ببینید وظیفتون چیست، در مسیر وظیفه قدم بردارید، حتی اگر در بستر بیماری بمیرید جزء شهدا هستید. و وقع اجره علی الله، اجر شما به عهده خداست. و استوجب الثواب ما نوا من صالح عمله و قامت النیت مقام اصلاته لسیفه. امیرالمومنین فرمود تو اگر به این جایگاه رسیدی که وظیفه را انجام بدهی، استوجب الثواب ما نوا، هر نیتی که کردی، نوا یعنی نیت، تو هر نیت صالحی که داشتی، جهاد بود، مبارزه با دشمن بود، شهادت بود، برهم زدن نظم دشمن بود، هر نیتی که داشته باشی خداوند ثواب اون نیت را به تو عطا خواهد کرد. تو نشستی تو کنج خونه داره تلویزیون میبینی، اما چون وظیفه شناس بودی، خدا شناس و پیغمبر شناس و امام شناس بودی، همین که نشستی در گوشه خونت دارن برای ثواب و اجر مجاهدین رو می نویسن. و قامت النیه مقام اصلاحی لسیفه، فرمود در این صورت قیام می کند نیت تو، هدفی که داشتی و هیچ وقت محقق نشد، این هدف جایگزین می شود به جای اصلاح سیفه. اصلاح به معنای کشیدن، سیف هم که به معنای شمشیره. تو نشستی گوشه خانه ولی مقامی که برای تو خداوند در نظر میگیرد مقام کسی است که شمشیر از غلاف کشیده است، وسط میدان داره نعره میزند، رجز میخونه و دشمن رو از پا در میاره. چرا؟ چون تو وظیفه شناس بودی، پیش از امام حرکت نکردی. المتقدم لهم مارق، کسی که پیش از شما حرکت کنه این مارق است، مروق دارد. و در جمله آخر فرمود فإن لكل شيء مدة وعجلا. این جمله امیرالمومنین خیلی ارزش داره، یه جمله فقط مختص به این بحث مورد نظر نیست، جمله همیشگی و همه جایی است، کلام کلام حکیمان است. اگر همین جمله را سید رضی در آخر نهج البلاغه به عنوان یک حکمتی قرار میداد جا داشت. و من حکمت الله علیه السلام فإن لكل شيء مدة وعجلا، برای هر چیزی یک مدت، یک زمان و یک سرآمدی است. آقا تو زودتر از تصمیم خدا نمیتوانی کاری انجام بدی، همه ی تلاشت رو بکن، زحمتت رو بکش، ولی کار رو بسپر به خدا، چون خداوند برای هر شیء یک زمان مقرری، یک اجل مشخصی تعیین کرده، کی بیاید کی برود، فتنه ها کی شروع بشوند کی پایان بیابند. تو تلاشت رو بکن، زحمتت رو بکش، اما اگر زحمت تو به نتیجه نرسید دل سرد نشو، افسرده نشو. چرا نشد؟ خدا ما رو فراموش کرده؟ خیر، فراموش نکرده. لکل شیء مدتا و اجلا، هر کاری یک مدتی دارد و یک اجلی، از یک جایی شروع می شود و یک جایی تمام می شود. تو باید بدانی وظیفه را انجام بده ولی نتیجه را به خدا بسپار. انشاءالله که موفق و معید باشید. الحمدلله رب العالمین.